و اموال خریدند. و اگر غربی ها، اگر کشورهای دموکراتیک بتوانند در این زمینه به اصطلاح فشار وارد بیاورند بر آقای پوتین و به خصوص اطرافی های میلیاردرش، شاید اونها در بعضی از زمینه‌های خودشون تجدید نظر کنند. ولی این رو حضورتون عرض کنم که در ورای مسائل اقتصادی اون چیزی که بسیار مهمه رابطه قدرت هاست، و شاید در این زمینه تنها عامل مؤثر این باشه که رفتار آقای پوتین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو بیشتر به فکر فرو برده که هم ناتو رو بیشتر تقویت بکنن و هم در اتحادیه اروپا فکری برای امنیت خودشون بکنن، چون فقط با فشارهای اقتصادی کار زیادی از پیش نخواهد رفت.
در همین ارتباط آقای خاوند، جو بایدن گفتش که تحریم‌های جدید دیگر بر اولیگارش‌های روسیه هم خواهد بود و به اونها ضربه خواهد زد. ولی میخوایم اینو بپرسیم اکنون از شما که همین ساعتی پیش که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که روسیه هم اقدامات تحریمی رو در پیش خواهد گرفت، روسیه چه کار میتونه بکنه؟
ببینید، روسیه تنها اقدام تحریمی که میتونه بکنه، که البته علیه خودش هم تموم خواهد شد، اینه که گاز رو ببنده. ولی این همونطور که عرض کردم منبع بسیار بزرگ درآمد هست، مرغ تخم طلای به اصطلاح روسیه است، و فکر نمی کنم که روسیه شخص به اصطلاح خودش تصمیم بگیره که این کار رو بکنه، مگر اینکه غربی ها منابع گازی خودشون رو متنوع تر بکنن. به خصوص صحبتش هست که ایالات متحده آمریکا نفت شیل، گاز شیل رو استخراجش رو افزایش داده و تبدیل اون به گاز مایع شده رو افزایش داده. ناوگان‌های آمریکا قرار این ماده گاز رو، گاز مایع شده رو بیارن به اروپا. البته در حال حاضر کافی نیست. این نکته رو هم در حاشیه اشاره کنم که در این شرایط ما جای خالی ایران رو در بحران اوکراین می‌بینیم. اروپایی‌ها و همینطور آمریکایی‌ها آرزو داشتن که ایران بتواند به عنوان یک کشور بزرگ دارنده گاز در این زمینه نقش بسیار مهمی بازی بکنه، که متاسفانه این شرایط فراهم نیست.
سپاسگزاریم. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در فرانسه.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم نظامی به اوکراین در سخنان تلویزیونی که داشت اشاره کرد که هر نیروی بخواد جلوی عملیات یا حمله نظامی روسیه به اوکراین رو بگیره با یک قدرت هسته‌ای روبرو خواهد شد، و این تهدیدی شمرده شده در خصوص هر گونه مقابله نظامی با تهاجم قوای روسیه به اوکراین. در ارتباط با اینکه چه استراتژی رو روسیه، مسکو، کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین دنبال میکنه در ارتباط با اوکراین، با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام گفتگو میکنیم. آقای عطابکی، پوتین چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟ آیا در پی اینه که کل اوکراین رو تصرف کنه؟
اجازه بدید نخست با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا، با این طرح گفتگویی که آقای لاوروف داشت آغاز کنم که برای من جای تیرت داشت. وقتی که در مصاحبه مطبوعاتیشون ارباب جراید پرسیدن که طرح روسیه برای آینده این مناقشه چیه، در هیئت وزیر امور خارجه کشوری که در حال جنگه از پاسخ تفره رفت و همه رو موکول کرد به اون موضعی که پوتین دیروز گرفته و گفت خب برید موضع پوتین رو بخونید، همه حرفا رو سرور من گفته و من چیز تازه‌ای ندارم اضافه کنم، که خب برای کشوری که در حال جنگه و وزیر امور خارجش در برابر ارباب جراید میسته جای تعجبه و شاید این پرسش رو برای ناظران برانگیزه که شاید ما همدستی آنچنانی هم در سطوح بالای حکمرانی روسیه نداریم. اما به پرسش شما برگردم، اجازه بدید بگم که رویایی که آقای پوتین داره و بر اساس این رویات استراتژی خودش رو درباره اوکراین رقم زده، بازگشت به مرزهای اتحاد جماهیر شورویه. اشاره میکنن که ما نمیخواهیم که تمامیت ارضی اوکراین رو زیر سوال ببریم، اما میخواهیم که اوکراین رو به عنوان یکی از جمهوری های همیار خودمون در حقیقت در بیاریم. در زمان اتحاد جماهیر شوروی ما 15 جمهوری سوسیالیستی داشتیم که در کنار همدیگه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو تشکیل میدادن. این جمهوری ها در روی کاغذ استقلال داشتن، ولی همه فرمانبر کرملین بودن، مسکو بودن. احزاب کمونیستی داشتن که دبیر کلها محلی بودن، ولی معاون دبیر کلا حتما باید روس بود. و این در حقیقت اون طرحی است که آقای پوتین برای آینده اوکراین به داوری من رقم زده، یعنی یک حکومت دست نشانده در اوکراین، روی کاغذ استقلال، ولی در حقیقت بخشی از اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده شده، و یا جمهوری فدراتیو روسیه، و یا طرحی که شاید در مخیله ایشون برای یک سرزمین با نام تازه ما شاهد زایشش خواهیم بود.
اکنون گزارش حاکی آقای عطابکی که وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار هست که ساعتی دیگر نشستی رو برگزار کنن، همزمان ناتو هم قرار است نشستی رو داشته باشه امروز، در ارتباط با اون چه که پوتین در پیش هست، مسکو دنبال میکنه، اروپا و ایالات متحده تا کنون فقط بسنده کردن به تحریم ها، آیا زمینه دیگه‌ای فراتر از تحریم ها هم میتونه وجود داشته باشه؟ در همین جلسه مطبوعاتی وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف اظهار داشت که مسئله به زودی حل میشه و همه چی به شرایط قبل برمیگرده.
خب این خوشبینی آقای لاوروف برخواسته از تجربه اشغال کریمه هستش که خب اینطور هم شد، آب ها از آسیاب افتاد و گویا همه دچار فراموشی گزینشی شدند و فراموش کردند که شبه جزیره کریمه بخشی از سرزمین اوکراین بود. اما به داوری من در کنار تحریم هایی که به نقد ما شاهد اعمالش هستیم و نتایجش مطمئنن امروز و فردا آشکار نمیشه، تحریم های اقتصادی زمان بره تا اینکه به گل بنشینه، اما اجازه بدید بگم که در کنار این تحریم ها که روز به روزم دامنش داره گسترده تر میشه، ابعاد سیاسی تر داره به خودش میگیره، یاران پوتین رو در حقیقت اونایی که پوتین ازشون حرف شنوی داره زیر فشار داره قرار میده و تحت تاثیر قرار داره میده، اشاره ای هم بکنم که آنچه که مهمه برای اتحادیه اروپا و غرب موضع چینه. تلاش میکنن که چین رو به همصدایی و همرأیی با خودشون تا حدی بکشونن. خب میدونیم، به نقد میدونیم، اگر من فرصت داشته باشم اشاره کنم، این که در نخستین گام های این تنش چین همصدایی خودش رو با روسیه نشون داد و در برابر جهان تک قطبی در کنار روسیه بیستاد. اما فراموش نکنیم که روابط اقتصادی تجاری روسیه با چین بسیار بسیار پایینه و در قیاس با رابطه اقتصادی چین با ایالات متحده امریکا و با اتحادیه اروپا. تنها اشاره کنم که 1/5 حجم تجارت روسیه به چین اختصاص داره و روسیه سهم 2.4% در تجارت خارجی چین جای میگیره. این رو مقایسه کنید با اتحادیه اروپا، این رو مقایسه کنید با ایالات متحده امریکا. بنابراین داوری من اینه که در حال حاضر هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده امریکا تلاش میکنن که از موضع چین به عنوان عامل فشار بر روسیه استفاده کنن و روسیه رو وادار کنن که به نوعی عقب نشینی تم بده. اما همینجا اشاره کنم که اگر هم روسیه به نوعی عقب نشینی تم بده، این عقب نشینی هیچگاه سبب در حقیقت اون رویایی که همیشه با آقای پوتین تا آخر عمرش خواهد بود نخواهد بود، و اون هم بازگشت به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی.
این تحولات اوکراین و حمله نظامی روسیه به اوکراین، آقای عطابکی، این بلوک بندی یا سفارایی بین المللی نقش چین رو اشاره کردین، اکنون در نبود پیمان ورشو نقش سازمان همکاری شانگهای رو در برابر ناتو یه جوری برجسته کرده، با توجه به اینکه اشاره کردین پکن از همون آغاز اعلام حمایت کرده از اقدام روسیه، اکنون نقش سازمان همکاری شانگهای رو داره چه وزنی میبینین در این معادله؟
اجازه بگم که در مورد این پیمانهای بین المللی همینجا نخست اشاره کنم که آنچه که سبب شد که آقای پوتین گشاده دست به این تهاجم اقدام کنه در حقیقت تضعیف ناتو بود که به جد در دوره ریاست جمهوری ترامپ انجام شد و همینطور تضعیف وحدت اروپا، یگانگی اروپا، یگانگی اروپا و ایالات متحده امریکا. خب پوتین تمام اینها رو رصد میکرد و میدونست که در پایان دوره ترامپ ناتو دیگه اون ناتوی سابق نیست و در اتحادیه اروپا و همکاریش با ایالات متحده با ایالات متحده امریکا هم شکافهای چشمگیر افتاده. به همین خاطر باعث شد که یکی از عواملش به این بود که دست به این تهاجم بزنه. اما در مورد اشاره به پیمانهای دیگه و از جمله پیمان شانگهای، پیمان شانگهای به شدت پیمان ضعیفیه. دو بازیگر مطرح در اونجا وجود دارن و اون هم روسیه و چین هستش. چین حرف آخر رو میزنه و اگر قراره که پیمان شانگهای حرفی بزنه، این کشورهای کوچکی مثل تاجیکستان و یا کسای کشورهایی که تازه به عضویتش در اومدن مثل در به عنوان ناظر به عنوان ایران یا پاکستان و از این دست نیستن. این در حقیقت چینه که حرف آخر رو میزنه و من گمان میکنم که نباید در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری شانگهای در این زمینه باشیم، چرا که بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی هم که عضو این پیمان هستند بسیار بسیار محتاطن که در این رو در رویی اوکراین با روسیه چه سیاستی رو بگیرن که ضمن این که پیوندهای خودشون رو با روسیه باید نگه دارن و محتاج روسیه هستن، اما از اون از سوی دیگه به هیچ رو در فکر این رویا رو در حقیقت براشون کابوس بزرگیه که اگر که پوتین بخواد به دوران اتحاد جماهیر شوروی برگرده و تمامیت ارضی این کشورها که حالا کشورهای مستقلی هستند و عضو پیمان شانگهای هستند در بیاد، در حقیقت پایان استقلال این کشورها خواهد شد. رپرپه ای که از بلاروس و اوکراین بلند شده و شمال گرجستان این بضاعت رو داره که خودش رو به قزاقستان، به تاجیکستان، به ازبکستان و به قفقاز بکشونه.
سپاسگزاریم. تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
جمهوری اسلامی بعد از شروع حمله روسیه به اوکراین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را به تحریک بحران جاری متهم کرده، طالب راه حلی سیاسی و دموکراتیک از سوی دیگر شده است. رئیس جمهوری اسلامی در مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به طور تلویحی از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرده و ابراز امیدواری نموده آنچه اتفاق می‌افتد به توصیف او به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. از طرفی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی نوشته که معتقد نیستند توسل به جنگ راه حلی برای بحران جاری باشد و او هم همون صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی رو منعکس کرده که برقراری آتش‌بس و یافتن یک راه حل سیاسی و دموکراتیک امری ضروری اون را توصیف کرده. حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی در ترکیه با ماست. آقایی، موضع جمهوری اسلامی به طور کلی همونیه که بیشباهت به موضع پکن و خود مسکو نیست، در واقع همونه. آیا جای تعجبی میتونه وجود داشته باشه که باید غیر از این باشه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب اینطور موضع‌گیری جمهوری اسلامی در حمایت از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خیلی به نظرم جای تعجب نداره، قابل پیشبینی بود، چون اساساً روسیه، چین و جمهوری اسلامی کشوری مثل بلاروس، کره شمالی، اینها بازیگران تجدید نظر طلب در نظام بین الملل هستن. یعنی با نظم بین المللی لیبرالی پس از جنگ سرد که مبتنی بر قواعد و نرم‌های غرب و جهان آزاد هست، اینها سر ستیز دارن. به همین خاطر خب طبیعی است که جمهوری اسلامی میره انگشت اتهام رو به سمت ناتو و یا آمریکا روانه میکنه. از یه طرفی هم خب ما با توجه به اون معادلات ژئوپلیتیک تو منطقه داریم و حتی بحث مذاکرات اتمی دست جمهوری اسلامی، میدونیم که زیر ساطور روسیه هستش. شاید از یه بعد دیگه‌ای رو بخوایم به نوع موضع‌گیری جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، به این مسئله برسیم که جمهوری اسلامی چون الان در میز مذاکرات هسته‌ای در وین حضور داره، سعی میکنه که با توجه به مواضع ستیزجویانه روسیه با غرب بخواد حالا با ایستادن و کنار کرملین از قبل در سر میز مذاکرات اتمی بخواد حالا امتیازگیری بکنه. یعنی از این بحران اوکراین سعی میکنه که استفاده بکنه که فشار رو روی در واقع طرف غربی بیشتر بکنه که یه سری امتیازاتی رو شاید بتونه در وین بیشتر بگیره.
از نظر منافع ملی ایران آقای، اگر فرض کنیم اکنون یک دولت ملی که منافع ملی ایران در اولویت براش قرار داشت، در یه همچین معادله‌ای چگونه باید عمل میکرد؟
ببین، اگر دولتی که در واقع منافع ملی براش مهم بود در واقع الان در ایران حاکم بود، من فکر میکنم که باید محتاطانه عمل میکرد. یعنی نباید طرف به طور کامل طرف روسیه رفت و نه به طور کامل طرف ایالات متحده و کشورهای غربی رفت، چون شرایط بسیار سیال هست، یعنی اوضاع بسیار سیال هستش. چیزی شبیه من فکر میکنم شاید بشه گفت موضع ترکیه رو بشونیم در واقع بهش اشاره بکنیم. الان سعی میکنه که حالا یک سری انتقاداتی رو ترکیه بکنه به روسیه، در واقع همین تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و ترکیه ازش انتقاد کرده، ولی در این حال اونقدر نمیره سمت روسیه که بخواد در واقع از طرف خود روس‌ها در خیلی از حوزه‌ها مثلا مورد فشار قرار بگیره. حتی مثلا در سوریه ممکنه تبعاتی برای ترکیه داشته باشه. از یک طرفی در واقع ترکیه هم داره سعی میکنه که سیگنال‌های مثبتی رو از طریق فشارش به روسیه به آمریکا بده. یعنی میخوام بگم یک موضع میانه رو باید اتخاذ کرد، شرایط رو سنجید تا ببینیم که در واقع این وضعیت در طول روزهای آینده به چه سمتی خواهد رفت. الان یه مسئله دیگه هم وجود داره، این هستش که جنگ در اوکراین به نظر من در این حال یه فرصتی رو هم برای ایران میتونه ایجاد بکنه. یعنی چون ایران میتونه با توجه به این تلاطمی که در بازار نفت الان ایجاد شده، بیاد نفت بیشتری رو به بازار تزریق بکنه و اگر هم احیا شد برجام در وین، اتفاقا بتونه با فراغ آبال بیشتری نفت در بازار عرضه بکنه. که البته این با توجه به وجود جمهوری اسلامی و با توجه به اون سابقه‌ای که ما داریم در رفتار منطقه جمهوری اسلامی، این در واقع منابع مالی در نتیجه احیای برجام اگر بخواد به جمهوری اسلامی تزریق بشه و ایران بتونه نفت بیشتری بفروشه، اون موقع یک سری تبعات منفی رو در بعد منطقه‌ای شاهد خواهیم بود. ولی به هر حال من فکر می‌کنم این فرصت برای ایران وجود داره، یعنی هم جنگ یک سری چالش‌های رو ایجاد می‌کنه و همچنین یک سری فرصت‌های رو.
حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی در ترکیه بود. موضع جمهوری اسلامی در قبال بحران اوکراین و انعکاسش در رسانه ها همچنین مورد واکنش ها در شبکه های اجتماعی قرار داشته. بیتا بختیاری نگاهی داشته به این واکنش ها که از اون میشنویم که چه بوده این واکنش ها، بفهمید.
تجاوز روسیه به خاک اوکراین به دلیل گذشته تلخ تاریخی که بین تهران و مسکو وجود داره و نارضایتی که بخش زیادی از شهروندان ایرانی دارن از رابطه فعلی جمهوری اسلامی با روسیه که از اون به نوعی رابطه استعماری یاد میشه، در فضای مجازی فارسی زبان بازتاب گسترده‌ای داشته. کاربران فارسی زبان با هشتگ هایی مثل نه به پوتین، نه به جنگ اوکراین و حتی نه به جمهوری اسلامی به این تجاوز واکنش نشون دادن. بسیاری از کاربران در اظهار نظرهایی که کردن از عاقبت رابطه با پوتین و روسیه تحت حکومت او ابراز نگرانی کردن و از جنبه های مختلف هم به این موضوع پرداخته شده. تأثیر احتمالی که میتونه بر مذاکرات وین بذاره، اینکه آیا به اصطلاح دادخواهی هواپیمای اوکراینی سرنوشت متفاوتی براش رقم خواهد خورد، این موضوع که ابراهیم رئیس جمهور ایران گفته نگرانی های امنیتی روسیه رو درک میکنه و به هر حال جنبه های مختلف دیگه. کاوه قریشی عذر میخوام نوشته متاسفانه اشغال اوکراین از سوی روسیه مسیر دادخواهی جنایت حمله سپاه پاسداران به پرواز 752 رو کند و چه بسا مختل خواهد کرد. پوتین از اون به عنوان کارتی مقابل حکومت ایران استفاده میکنه و اضافه کرده که اوکراین به عنوان صاحب هواپیمای حامل پرواز 752 از شاکیان اصلی این پرونده جنایی بود. بعد تا موضوع دیگری که در همین رابطه هست، یعنی توییت دیگری که صدای زیادی کرده در شبکه‌های مجازی، توییت مصطفی وسوقکیا دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری مهر که با طعنه نوشته حالا دیگه غرامت هواپیمای اوکراینی رو ما به کی باید بدیم. البته بعد از مدتی توییتش رو حذف کرده، اما بسیاری از کاربران فارسی زبان به این توییت واکنش نشون دادن و نوشتن که چقدر هواداران جمهوری اسلامی منتظر بودن که چنین اتفاق بیفته و سرنوشت دادخواهی این پرواز در واقع نامعلوم بمونه. سینا رحیم‌پور هم نوشته ایران سابقه تجاوز به خاکش رو بارها داشته، دست کم در همین جمهوری اسلامی یک بار به خاکش تجاوز شده، پس به خوبی معنی تجاوز روسیه به خاک اوکراین رو میدونه. کاش آقای رئیسی میدونست جنگ چیزی نیست که نتیجهش به نفع ملت‌ها و منطقه تموم بشه و هر گونه جنگ و تجاوز رو محکوم میکرد. سعید هم نوشته دست بالای روسیه توی بحران اوکراین وابستگی اروپا به انرژی روسیه است و میتونه تهدید بکنه که گاز و نفت رو گرون بکنه و در همین یک جمله میشه فهمید، از همین یک جمله میشه فهمید که چرا روسیه به دنبال یک ایران ضعیفه. باز یکی از در واقع محورهای توییت ها در شبکه های چه در توییتر و چه در شبکه های دیگه، محورهای واکنش ها همینه که روسیه همیشه ایران رو یک ایران ضعیف میخواسته و الان هم به دنبال این هست که بر مذاکرات وین تأثیر بگذاره. علی مطهری نماینده پیشین مجلس نوشته ایران برای اینکه استقلال خودشون نشون بده باید تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم کنه. صدا و سیمای ما اخبار رو داره مثل یکی از مستعمرات روسیه گزارش میکنه و جدا شدن گرجستان و آذربایجان و ارمنستان از ایران توسط روسیه و حمایت شوروی از صدام در حمله به ایران رو همواره به یاد داشته باشیم. حسین رزاق روزنامه‌نگار هم نوشته صدا و سیما به تجاوز روسیه گفته عملیات ویژه، و خبرگزاری فارس هم نوشته پاسخ به تجاوزات اوکراین، رئیس دولت هم که آرزو کرده این حمله به نفع منطقه باشه، گویی ما در یکی از مستعمرات روس زندگی می‌کنیم. واکنش دیگه متعلق به حسین دهباشی است که او نوشته خدا رو شکر که اوکراین حرم نداره، وگرنه باز بچه های ما می شدن پیاده نظام و سپر بلای ارتش روس، که کاربران هوادار نظام خیلی حمله کردن با آقای دهباشی و او اومد این توییتش رو حذف کرد، یه توضیح داد و گفتش که من در واقع علیه مدافعان حرم، اصطلاحی که جمهوری اسلامی به کار میبره، چیزی ننوشتم، ولی مد نظرم این بود که نیروهای روسیه طوری که جنگ رو در سوریه تقسیم کرده بودن از بچه های ایرانی سوء استفاده میشد و تلفات انسانی جنگ فقط به ما میرسید. و بعد هم به مقام های جمهوری اسلامی توصیه کرده که وقتی که خودش مشکلاتی داره در مرزهاش نیاد از استانهایی که به هر حال خواستن از اوکراین جدا بشن و استقلال پیدا بکنن حمایت بکنه. احسان سلطانی هم نوشته توی خود سن پترزبورگ و بسیار از شهرهای اروپای شرقی تظاهرات ضد جنگ علیه پوتین به راه افتاده، اما ببینید که مقام های جمهوری اسلامی خودشون واکنششون چیه. حالا اگر در تهران دو نفر جمع بشن علیه جنگ طلبی پوتین دست به تجمع اعتراضی بزنن، قطعا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میشن. محمد هم پیشبینی کرده که باید منتظر بود روسیه بزنه زیر مذاکرات وین و همه چیز رو خراب بکنه، چون پیشبینی کرده ممکنه دستور بده به بنوشته اون نوکرهای ایرانیش که بزنن زیر میز. اگه قرار گاز روسیه تحریم بشه، کسی هم حق نداره به اندازه روشن کردن یک آب گرم کن از ایران، بنوشته محمد، گاز تهیه بکنه. و کاربران فارسی زبان دیگر از کشورهای دیگری همچون افغانستان هم خیلی واکنش نشون دادن به تجاوز روسیه به خاک اوکراین. خیلی‌هاشون نوشتن که هموطنان ما از افغانستان فرار کردن، در اوکراین زندگی میکنن یا به هر حال مهاجرت کردن، و عکس‌هایی منتشر شده که محل‌های زندگی اینها رو نشون میده که خراب شده و به هر حال نفرین فرستادن به جنگ و نوشتن هر جا که جنگ باشه هیچ آرامشی وجود نخواهد داشت.
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به حمله روسیه به اوکراین و مواضع جمهوری اسلامی در این ارتباط. باید اشاره کنیم که همین روز گذشته دست کم 1600 تن از مخالفان جنگ در روسیه بازداشت شدند در حدود 50 شهر روسیه. مارینا لیتووینوویچ، کوشنده برجسته حقوق بشر روسی، روز پنجشنبه بلافاصله پس از اون که از مردم کشورش خواست تا در شهرهای روسیه علیه تهاجم مسکو به اوکراین تجمع کنند، توسط پلیس بازداشت شد. لیتووینوویچ در تلگرام نوشت که هنگام خروج از آپارتمانش در مسکو بازداشت شد. 14:58 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی از بریتانیا، آلمان و فرانسه در مذاکرات هسته‌ای در وین خواسته تا به عبارت او تصمیمات خاصی برای امضای توافقی در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام اتخاذ کنند. علی باقری کنی پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت نزدیک بودن به خط پایان به توصیف او تضمینی برای عبور از آن نیست و ادامه داده برای برداشتن آخرین گام باید احتیاط مضاعف، پشتکار زیاد، خلاقیت بیشتر و به عبارت او رویکرد متعادلی داشت. باقری کنی پس از بازگشت به تهران برای مشورت در مورد مذاکرات که مقامات جمهوری اسلامی و دیپلمات‌ها میگویند به مرحله حساسی رسیده اضافه کرده برای اتمام کار تصمیمات خاصی وجود دارد که طرفهای غربی باید اتخاذ کنند. همزمان با خروج باقری کنی از وین، رسانه‌های ایران گزارش دادند که بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، برای مشاوره‌های فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد پایتخت اتریش شده است. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا در وین هست. نازافرین، از تازه ترین تحولات بگو در ارتباط با این جریان مذاکرات وین.
سلام بکس عزیز، من مقابل هتل کوورک هستم در وین، جایی که ماه هاست مذاکره ها بر سر همطوری گفتین احیای توافق هسته ای ایران در حال برگزاریه. دقایقی پیش میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین با بهروز کمالوندی سخنگوی آژانس بین المللی، آژانس سازمان انرژی اتمی ایران، و رضا نجفی معاون امور حقوقی و بین